بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحث ما در فصل 19 نمط چهارم اشارات. در این نمط ابتداعا بیان فرمودن که چنین نیست که مادیین فکر میکنن که موجود منحصر باشه در محسوس. در حقیقت ابتدا راه رو صاف کردن برای اثبات وجود خداوند متعال، چون مادیین فکر میکنن که وجود منحصر است در همون موجودات محسوس و مادی. ابن سینا در چند فصل این مسئله رو تثبیت کردن که چنین نیست که موجود منحصر باشه در امر محسوس. بعد از اون شروع کردن در چند فصل بعدش در اثبات واجب با طریقه خاصی که ابداعش توسط خود ابن سینا بود و اون برهان صدیقین بود که از راه اصل وجود، وجود خداوند متعال رو اثبات میکرد، که میگفت اگر موجودی در عالم هست پس واجب الوجود هست. بعد از اینکه اثبات واجب کردند و با این طریق که مقدماتی رو در ضمن فصولی بیان کردن، رسیدن به اثبات توحید. در مقام اثبات توحید اینطور استدلال کرده بودند که شکی نیست که اون واجب الوجود موجود تعین داره، چون شی بدون تعین که در خارج موجود نمیشه. این تعین از دو حال خارج نیست: یا این تعینی که واجب تعالی داره مقتضای وجوب وجوده، یعنی مقتضای ذات واجبه، به طوری که وجوب وجود اقتضا میکنه این تعین را، یا این که نه، مقتضای ذات نیست. پس این طور بود که تعین از دو حال خارج نیست: یا مقتضای ذات، یا مقتضای ذات نیست. گفتن اگر بخواهد مقتضای ذات نباشه این محاله، برای اینکه اگر تعین واجب مقتضای ذات واجب نباشه، یعنی ما یه ذات واجب الوجودی داریم، ذات واجب الوجود نسبت به اون تعین خاص موجودی که داره لا اقتضاست. یعنی چه؟ یعنی ذات واجب میگه من میتونم با این تعین خاص باشم، میتونم با یه تعین دیگری باشم، میتونم با یه تعین سومی باشم و همینطور. اگه اینطوری باشه پس این تعین میشه معلول امری غیر ذات واجب، برای اینکه اگه معلول خود ذات واجب باشه که لاینفک از اوست و دیگه معنا نداره که ذات واجب نسبت به او بی تفاوت باشه، هر علتی نسبت به معلول خودش رابطش وجوبه، رابطش ضرورته. میگه وقتی من هستم باید معلولم باشه. اگر تعین مقتضای ذات نباشه، به ناچار باید این تعین معلول غیر ذات واجب باشه. اون وقت لازمش این میشد که خود ذات واجب معلول باشه و بالاخره تالی فاسدهایی داشت با شقوق مختلفی که برای این مسئله بود، چون وقتی مقتضای ذات نبود 4 شق ابن سینا تصویر کردن، ولی همشون در این جهت مشترک بودن که ایجاب میکرد که ذات واجب معلول باشه، چون وقتی تعین معلول امر خارجی شد بالاخره به این منتهی میشه که ذات واجب معلول. پس این تعین نمیتونه مقتضای ذات نباشه، یعنی و هو باطل، این فرض در واجب الوجود فرض نداره. پس بنابراین میشه تعین مقتضای ذات. خب اگر تعین شد مقتضای ذات واجب، معناش اینه که این ذات واجب اقتضای این تعین خاص رو داره. خب اگه ذات واجب اقتضای این تعین خاص رو داره، یعنی اینکه واجب بدون این تعین موجود نمیشه. پس بنابراین اگه بخواد دومی داشته باشه محاله. چرا؟ برای اینکه یه واجب دیگه‌ای باشه که این تعین رو نداره. هر واجب دیگه‌ای که شما فرض کنید تعینی خاص خودش رو داره، نه این تعین مفروض رو. چون نمیشه که دو چیز با یک تعین موجود باشن. این همونه که میگن تکرر وجود محاله. پس بنابراین ذات واجب واحد است، به این دلیل که تعینی بالاخره واجب باید داشته باشه. این تعین یا مقتضای ذاته یا مقتضای ذات نیست. مقتضای ذات نباشه باطله، با وجودی که با شقوقی که گفتن در فصل گذشته. پس مقتضای، حالا این مباحث مال گذشته بود، حالا فصل امروز اینه، بحث امروز اینه که اصل حرف اینه که هر نوعی که افراد متکثر داشته باشد مادی، هر نوعی که دارای افراد متکثره مادیه. این اولا این چه بحث، این بحث چه ربطی داره به مباحث اثبات واجب؟ حقیقتش اینه که هیچ ربطی نداره. در مباحث اثبات واجب این مسئله مسئله ایست که نه بحث از ذات واجبه، نه بحث از صفات واجبه، نه بحث از افعال واجبه. منتها این مسئله به دلیل اینکه به سادگی از فصل قبل استنتاج می شده اولا، و ثانیا خودش یه مسئله مهمیه در فلسفه، نه در بحث الهیات به خصوص. در کل فلسفه، البته در بحث الهیات هم در مسئله افعال باری که حالا ما هنوز نرسیدیم به افعال باری، اونجا از این استفاده میشه. اونجا که میخوان بگن که الله تعالی ایجاد میکنه یک موجود را که عقل اوله، قاعده الواحد اثبات نمیکنه که اون یک موجود باید یک شخص هم باشه. قاعده الواحد فقط میتونه اثبات کنه که اون یک موجود یک نوعه، ولو افرادش متکثر باشه. چون ملاک قاعده الواحد و سر قاعده الواحد عبارت است از سنخیت. میگن از یک موجود یک سنخ معلول بیشتر صادر نمیشه. اون وقت یک سنخ ممکنه افراد مختلفی داشته باشه. یک حقیقت. حالا یک حقیقت خداوند متعال یک موجوده، سنخیت داره با یک حقیقت. خب حالا این یک حقیقت اسمش عقل اوله. حالا عقل اول یعنی یه موجودی که همه کمالاتی را که یک ممکن میتونه داشته باشه داراست. خب این موجودی که همه کمالاتی رو که یک ممکن میتونه داشته باشه داراست، این یک حقیقتیه. اما مصداقش که لازم نیست یکی باشه، میتونه هزارها باشه. قاعده الواحد هم دیگه نمیتونه اینجا بگه که نمیشه هزارها باشه، برای اینکه سنخیت فقط میگه که معلول باید با علت سنخیت داشته باشه. این درخت خرما با خرما سنخیت داره، اما معناش نیست که فقط یه خرما میده، ممکنه هزارها خرما بده. فقط قاعده الواحد میگه درخت خرما سیب نمیده، اما دیگه نمیگه که وقتی که خرما میخواد بده باید اون خرما یک وجود داشته باشه، یک مصداق داشته باشه. چرا؟ چون سر قاعده الواحد سنخیته و سنخیت بیش از این نمیگه که باید معلول مسانخ با علت باشه، در حقیقت جوری نباشه که با او سنخیت نداشته، اما یکی باشه یا هزار تا باشه نسبت به اونش ساکت. پس حالا وقتی اینطوره قاعده الواحد گفت الله تعالی ازش عقل اول ساخته میشه، ایجاد میشه، اما حالا چرا عقل اول یک موجود؟ این به درد این قاعده که هر نوعی که افراد متکثر داشته باشد مادی، چون عقل اول مادی نیست، به دلیل این قاعده است که میگن صادر اول یکی بیشتر نیست، و الا صادر اول طبق قاعده الواحد میتونست یکی باشه، میتونست هزارها باشه. یعنی دو تا قاعده اینجا کمک میکنن، یکی قاعده الواحد میگه الله تعالی ازش یک حقیقت صادر میشه، یکی این قاعده فلسفی ایجاب میکنه که اون واحد باید واحد شخصی باشه، یک شخص از اون واحد میشه، یعنی اون واحد یک شخص بیشتر نباشه. پس این اونجا به درد میخوره، ولی در مباحث امروز ما به درد نمیخوره. بحث ما بحث اثبات واجب بود، بعدش توحید بود، و بحث بعد هم اثبات بساطت واجبه، یعنی بحث های صفات. هنوز نرسیدیم به بحث افعال واجب و نظام موجودات. پس این قاعده اینجا خودش جزء مباحث الهیات نیست، منتها چون این قاعده به سادگی از فصل گذشته استفاده میشه. چطور از فصل گذشته استفاده میشه؟ میگه در فصل گذشته گفته شد که اگر تعین معلول ذات باشد، این ذات یک مصداق بیشتر نداره. گفتیم دیگه تعین اگه معلول ذاته، یعنی این ذات هر جا باشه باید این تعین باشه. خب این تعین هم که تعین بودنش به همینه که یکی باشه، اگه شد یه تعین دیگه، دیگه این نیست. اگر تعین معلول ذات باشد، این ذات یک مصداق بیشتر نداره. و اگر معلول ذات نباشد، معلول امری خارج از ذات است. اگر معلول ذات نبود، پس شما یه ذاتی دارید، یه تعینی و یه چیزی که خارج از ذات ذات دارید، و تعین که ذات با این تعین چیزی نداره، رابطهشون رابطه اضافه از ذات به اضافه تعین، ولی یک موجودی هست اینجا علت، که اون علت تعین را به ذات داده. و اگه اینطوری شد، اگر معلول ذات نباشد، معلول امری خارج از ذات هست، و ذات نسبت به تعین فقط قابل است نفائه، یعنی این ذات تعین را میپذیره. خب اگه اینطوری شد و قبول همواره مستند به ماده، نمیشه چیزی رو بپذیره اما مادی نباشه. چرا؟ چون اون برهانی که میارن برای اثبات ماده، برهان اساسیش برهان قوه و فعله. برهان قوه و فعل میگه اگر یه موجودی بود که خودش یه فعلیتی داشت و قوه این رو داشت، قوه یعنی قابلیت، یعنی توان این رو داشت که یک موجودیت دیگر رو بپذیره، یه وصفی را بپذیره، این موجود مرکب است از صورت و ماده. برای اینکه اون حیثیت فعل غیر حیثیت قوه است و بالاخره اون چرا که میدانید. پس بنابراین قبول همواره مستند به ماده است، خواه خود ماده مباشرتن قبول کند و خواه سبب قبول باشد. این رو خواجه برای این میگه که ماده ما دو رقم داریم، ماده یک ماده اولا داریم، ماده اولا مباشرتن صورت رو میپذیره، ماده اولا قابل صورت مستقیما. یه ماده ثانیه داریم، ماده ثانیه در حقیقت ماده است با صورت، اما اگر ماده با صورت چیزی را میپذیره نه به خاطر صورتشه، به خاطر چیه؟ مادهشه. پس ماده ثانیه هم سبب قبول صورت در آن همان خود هیولا، هیولا یعنی ماده اولاست. پس بنابراین همواره قبول مستند به ماده است، خواه خود ماده مباشرتن قبول کند، اونطوری که صورت اولا را ماده وقتی قبول میکنه مباشرتنه، خواه نه مباشرتن قبول نکنه ولی بالاخره ماده باشه که باعث قبوله و اون در قبولهای دیگریه. وقتی یه ماده با یه صورت، مثلا فرض کنید جسمی مثل خاک میشه فرض کنید گیاه، میگیم خاک گیاه شد، خاک یعنی مجموع ماده و صورت، ولی اگر خاک گیاه رو میپذیره نه به خاطر صورت خاکیه بلکه به خاطر اون هیولا و ماده شه. خب اگه این
ماده ثانی،
بله،
برای حیثیت پذیرش خودی هیولاست.
بله 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 بله، حتی لذا همین ما داریم میگیم خواه سبب قبول خود اون هیولا. پس قبول همواره مستند به ماده است و بنابراین هر نوعی که تعینی را میپذیرد اگر آن تعین معلول خودش نباشد باید آن نوع مادی باشد. خب معلومه و در جایی که یک نوع تعین‌های مختلف میپذیرد، تعین‌های مختلف میپذیرد یعنی چه؟ یعنی افراد مختلف دارد. نوعی که تعین‌های مختلف میپذیرد یعنی یه انسانی که اینجا یه قواره داره اونجا یه قواره دیگه، انسانی که اینجا یه رنگ داره اونجا یه رنگ دیگه، اینجا یه شکل داره اونجا یه شکل دیگه. تعین‌های مختلف میپذیرد، وقتی یک نوع تعین‌های مختلف میپذیرد هیچ کدام از آن تعین‌ها مقتضای ذات او نیست. همینه گفتیم، چون اگر مقتضای ذاتش بود که یک فرد بیشتر نداشت. اگر نوعی افراد مختلف میپذیره داره به خاطر اینه که هیچ کدوم از اون تعین‌های افراد مقتضای ذات او نیست. پس بنابراین خواجه میفرمایند فرمایش شیخ اینه، شیخ در اینجا میخواد یه مسئله رو استطرادن بیان کنه. این مسئله استطرادی اگر کسی تو فصل قبل دقت میکرد اصلا خودش میفهمید شیخ به عنوان تنبیه و یه فایده اینجا اومده، همون چرا که از فصل قبل استفاده می شده بیان کرده، به خاطر اهمیت این مسئله، به خاطر اینکه این یکی از مسائل اساسی در فلسفه مشیاه که بعد هم در حکمت متعالیه و این هم پذیرفته شده که هر نوع مجردی منحصر است در ماده، ببخشید هر نوع متکثر الافرادی منحصر است در مادی بودن، منحصراً مادیه. حالا ملاحظه بفرمایید، این تفسیری است که خواجه از اینجا کردن. حالا میرسیم به تفسیر فخر رازی اگه انشالله. فائدتون صفحه 51 فصل 19 هم فائدت. این عبارت ابتدا اعلم، اونطوری که جناب استاد آقای حسنزاده دام از الله میفرمودن، ایشون میخوندن اعلم من هازا، یعنی چه؟ یعنی اون چرا شیخ آخه اینطور تعبیرها داشت قبلنم، مثلا علیس قد بانه قبلن داشت، میگه از این چیزی که ما گفتیم آیا فهمیده شد؟ یعنی چه؟ یعنی باید فهمیده میشد. این سوالی که میکنن معناش اینه، یعنی آیا فهمیدی از این حرف این نتیجه را؟ یعنی این حرف این نتیجه ازش در میاد. با این اعلمه میخواد بگه که اون چرا که ما در فصل قبل گفتیم ازش این استفاده میشد، اگه توجه میکردی فهمیده میشد. این جور که جناب استاد بعضی ها اعلم این رو خوندن، اعلم من هازا، یعنی از اینی که ما گفتیم شما بفهم. به نظر میاد که اون فرمایش جناب استاد لطیف تره از این که مستقیما بگن اعلم. اعلمه به صورت سوال اون بهتره، لذا ایشون به صورت قاطع میفرمودند که اعلمه صحیحه. بعضی نسخه هم البته هست اعلمه من هازا، که اون اعلمه من هازا دیگه روشنه. اعلمه من هازا ان الاشیاء التي لها حد نوعی واحد فانما تختلف بعلل اخرى. آیا از این چه که در فصل 18 ما گفتیم که تعین از دو حال خارج نیست، یا مقتضای ذات هست یا مقتضای ذات نیست، اگه مقتضای ذات باشه باید اون شی یک فرد بیشتر نداشته باشه، چرا؟ چون اون ذات اقتضای این تعین رو داره، و اگه مقتضای ذات نیست به ناچار تعین معلول علتی خارجی است. از همین دوتا جمله باید این استفاده بشه که اون اشیایی که برایشان یک حد نوعی است، یعنی چه؟ یعنی یک نوع شما دارید اما افراد کثیر داره، اشیایی که برایشان یک حد نوعی است فانما تختلف به علل اخرى، اینا اختلافشون، یعنی اینکه این تعین رو پیدا کرده در اونجا، اون تعین رو پیدا کرده در اونجا، اون، یعنی این تکثرشون، این اختلاف و تعددشون به عللی خارج از خود ذاته، چون اگر به خاطر ذات بود که ذات اقتضای یک تعین رو بیشتر نمیتونه داشته باشه، برای اینکه وقتی ذات علت چیزی بود باید همیشه اون چیز همراه اون ذات باشه. پس اگر اشیایی که حد نوعی واحد دارن، یعنی یک نوع واحدن، تعدد دارن شدن اشیا، اینا اختلافشون به علل دیگری است، به خاطر عواملی است غیر ذات. و انه، خب حالا اگر به وسیله عوامل غیر ذاته، این جمله مستتر اینجا که خب پس ذات نسبت به اون چیزی که علل خارجی میدن چه کار است؟ ذات نسبت به اون چیزی که علت ها افاده می کنن میشه قابل. وقتی قابل شد اون وقت اینطوری میشه، و انه اذا لم تكن مع الواحد منها القوه القابله لتاثير العلل، و این که یعنی اعلم من هازا از همون حرف فهمیده شد که انه هو اتبرون ان است. وقتی نباشد با هر یک از اون اشیا، این مع الواحد منها یعنی مع کل واحد منها، اینا از نظر عربی و ادبیات عرب البته مع الواحد معنای مع کل واحد رو نمیده، ولی مراد شیخ اینه، یعنی اینا یه عربیای حالا بفرمایید بلخی بخارایی نمیدونم. وقتی نباشد با هر یک از اونها قوه‌ای که قبول کنه تأثیر علل را، یعنی اون علت عامل اختلاف رو افاده میکنه، اما موجودی که باید بپذیره باید قابلیت رو داشته باشه. پس اگر با هر یک از اون اشیایی که از نوع واحد هستند قوه‌ای که قبول کنه تأثیر علل را نباشه، خب اون قوه‌ای که قبول میکنه تأثیر علل را چیه؟ خود ماده است. خود ماده قبول میکنه. حالا اونطوری که خواجه توضیح میده، یه وقت مباشرتن یه وقت نه، او سبب قبوله، ولو اینکه مباشرتن نفرمایید او قبول میکنه. اگر نباشد با یک هر یک از اینها قوه‌ای که قبول تأثیر علل را میکنه که همون ماده باشه، لم یتعین، اون واحده تعین پیدا نمیکنه. یعنی اینکه مثلا انسان میشه زید، انسان یک کلیه، یک مصداق شده زید. خب این چرا زید شد؟ خود انسان که اقتضای اینکه زید باشه نداره، برای اینکه انسان هم میتونه زید باشه، هم میتونه ام باشه، هم میتونه بگ باشه. اگر در ذات انسان اقتضای زید بودن بود، یه انسان فردی غیر زید نمی داشت. پس این تعین زیدی، زید مساوی است با انسان به اضافه تعین. انسانش که همون انسانه، این تعین از کجا آمد؟ میگیم تعین را یه عاملی غیر خود انسان آورد، انسان علت اون تعین نیست. خب اگر انسان علت تعین نیست، یه عاملی این تعین را به انسان داد، پس اون عامل میشه علت و این علت فاعلی در حقیقت، و انسان میشه قابل. پس قبول میکنه، به طوری که اگر قبول نمی کرد تعین زیدی را، زید پیدا نمیشد. چرا؟ چون اون انسان کلی که نمیتونه خود به خود در خارج موجود بشه، باید حتما یه تعینی پیدا کنه. تعین مقتضای ذات خود انسان هم نیست، به دلیل اینکه اگه مقتضای ذات انسان بود دیگه ما کنار زید یه امری نداشتیم، اشیایی که افراد مختلف. پس بنابراین حالا که یه امری داریم، معلوم میشه تعین زیدی مقتضای ذات انسان نیست، مقتضای یه علت فاعلیه. پس بنابراین اون علت فاعلی این تعین زیدی رو میده، و خود زید یعنی اون انسان باید جوری باشه که این تعین را بپذیره. یعنی چه؟ یعنی باید انسان ماده داشته باشه. اگه انسان موجود مجرد باشه دیگه امکان نداره که تعین‌های مختلف را بپذیره، هیچ تعینی را نمیتونه بپذیره. لذا میگه که الا ان یکون من حق نوعها، این فی طبیعت نسخه بدله، یعنی میتونیم این عبارت رو اینطوری بخونیم، الا ان یکون من طبیعت نوعها، یا الا ان یکون من حق نوعها. اینجا هر دوش با هم نباید جمع بشه، اینا بدل هم دیگه هستن. فاعلش ضمیر در یکون مستتر نیست. ان یوجد به حساب اسم یکونوست، الا ان یکون من حق نوعها ان یوجد شخصا واحدا، مگر اینکه حق نوع این اشیا این باشد که یک فرد داشته باشه، که موجود بشه به صورت یک شخص. یعنی اون نوعی که یک فرد حقش هست اون ماده نمیخواد، اما اگر بخواد اشیایی باشند و حد نوعی واحد داشته باشند، اون ماده میخواد. اینجا الا ان یکون من حق نوعها ان یوجد شخصا واحدا، الا اینکه باشد از حق نوع اون اشیا اینکه موجود شود به صورت یک شخص، یعنی مگر اینکه نوع نوعی باشه که افراد نتونه داشته باشه و باید یک فرد داشته باشه. تهمل علا کثیرین، اگر ممکنه در طبیعت نوع این اشیا این که اون طبیعت حمل بشه بر کثیرین، این صدا از داخله، ظاهرن از داخل نیست. بله، اما اگر امکان داشته باشه در طبیعت نوع اون اشیا این که حمل بشه بر کثیرین، یعنی افراد کثیر داشته باشه، فتعین کل واحدن به علت، تعین هر یک از اونها به وسیله علتیست خارجی، به علت که همیشه تعین علت داره ولی این تعین به علت خارجیه. فلا یکون سوادان ولا بیازان فی نفس الام، پس دوتا سیاهی نمیتونه در واقع باشه، دوتا سفیدی در واقع نمیتونه باشه. اذا کان لاختلاف بینهما فی الموضوع و ما یجری مجرا، وقتی اختلافی نباشد بین این دو، حالا یا در موضوع، نه به دلیل اینکه عرضن، دوتا عرض اگه بخواد تعدد داشته باشه باید اول موضوعشون متعدد باشه، نمیشه بگیم دوتا سفیدی در یک جسم، این یکی جسم ولی دوتا سفیدی داره. دوتا نوع، دوتا فرد از یک نوع اگر میخواد متعدد بشه باید به وسیله خود سفیدی ها نباشه. نمیتونیم بگیم سفیدی خودش دوتا شد با اینکه موضوعش چیه؟ یک. اگر سفیدی دوتا شد حتما باید عاملش یه چیزی باشه غیر خود طبیعت سفیدی. حالا اون چیه؟ موضوع و ما یجری مجرای موضوع، مثل اون خصوصیاتی که همراه اون موضوع هست. بالاخره اون موضوع در مکان خاصی است. اگر سفیدی که در این قلمه با اون سفیدی در گچ دوتاست، به خاطر اینکه اینجا موضوعش قلمه اونجا گچه، قهرن قلم در جای خودشه و گچ در جای خودشه، قلم با شکل خودشه، گچ با شکل خودشه، چیزهایی که همراه موضوع هم. اقول قد تبین من ما ذکر فی الفصل المتقدم، از اون چه که در فصل 18 هم گفته شد فهمیده شد که طبیعت واحده‌ای که برای او حد نوعی واحده، یعنی طبیعت واحده که این قید توضیحیه، طبیعت واحده یعنی اونی که نوع واحده، یعنی اونی که برایش یه حد نوعی واحده، اذا لم یکن تعینها لازمن لنوعیتها، اگر تعین اون طبیعت لازمه خود نوع نباشه، یعنی معلول خود نوع نباشه، مقتضای خود نوع نباشه، کان تعدد و اشخاصها به سبب علل مغایرت لها، تعدد اشخاص اون طبیعت به وسیله عللی است که با اون طبیعت فرق داره، تغایر داره، یعنی یه علتهای خارجی میخواد. چون اگر خود طبیعت علت تعین میبود اون وقت این دیگه یک فرد بیشتر نمی داشت. بله بله بله. و اذا لم یکن مع کل واحد من الاشخاص قوت قابلت لتأثیر تلک العلل، ببینید در عبارت شیخ داشت و انه اذا لم تکن مع الواحد منها القوت القابله، اما خواجه وقتی اینو میخواد معنا کنه میفرمند و وقتی نباشد با هر یک، با کل واحد، یعنی اون واحد رو داره به معنای کل واحد معنا میکنه و درستش هم همینه، مقصود شیخ هم همینه، ولی اون که از نظر ادبی اون عبارت این مفاد رو نداره. و این که اگر با هر یک از اشخاص قوهی که قبول بکنه تأثیر اون علل را نباشه، لم یتعین ذلک الشخص، خود همون شخصه تعین پیدا نمیکنه. چرا؟ چون این تعینی را که دیگری میده از خارج علتی افاضه میکنه و میده، باید این طبیعت بتونه بپذیره. و قوه قابله تأثیر علت، یعنی اون قوهی که قبول میکنه تأثیر علت را، انما تکونو للماده، این قوه مال خود ماده است، یعنی ماده است که قبول میکنه تأثیر علت را. یا اگر خود ماده نیست به سبب ماده است. یعنی چه؟ یعنی ممکنه یه موجودی قوه این رو داره. شما میگید این خاک قوه این رو داره که بشه گیاه، نطفه قوه این رو داره که بشه انسان، دانه قوه این رو داره که بشه درخت. درسته که ماده رو نمیگید قوه داره، میگید اون دانه قوه داره، ولی دانه و هر موجودی غیر ماده رو وقتی میگید قوه داره، به خاطر اون ماده ایه که اونجا داره. ولی اگه ماده نمیداش، هیچ وقت قوه یه چیزی رو نمیداش. چرا؟ برای اینکه اصلا برهانی که اثبات وجود ماده رو میکنه از همین راه قوه است. میگه چون موجودی که قوه چیزی را دارد فاقد اون چیزه و از طرف دیگه فعلیت خودش رو واجده، وجدان و فقدان در شیء واحد جمع نمیشه، بالاخره همون برهان قوه و فعلی که میده. لذا میفرمان قوهی که قبول میکنه تأثیر علت را، این قوه برای ماده است یا به سبب ماده است. البته محاکمات حالا شب مطالعه میفرمایید، میبینید اینو جور دیگه معنا کرده، ولی به نظر ما این للماده و به سببه ها اینطور باید معنا بشه. فاذن ما لم تکن تلک طبیعه مادیتن، بنابراین مادامی که اون طبیعتی که میخواد افراد متکثر داشته باشه مادی نباشه، لم تتعدد بالاشخاص، نمیتونه با اشخاص متعدد موجود بشه، تعدد اشخاص داشته باشه. اما اذا کان تعینها لازما لنوعها یا لنوعیتها، اما اگر تعینش، تعین اون طبیعت لازمه یه نوعش باشه، کان من حق نوعها ان یوجد شخصا واحدا، اینجا حق نوع اون طبیعت این است که موجود شود به صورت شخص واحد، ولم یتعدد بالاشخاص. این همونه که گفتیم که اگر بخواهد تعین مقتضای علت خارجی نباشه و لازمه خود نوع باشه، اون وقت دیگه این نوع یک شخص بیشتر نخواهد داشت. خواجه می فرمند و اذا حصلت هذه الفائده الکلیه مما ذکره بالعرض، وقتی که این فائده که خودش قانون کلیه از اون چه که در فصل قبل گفت استفاده شد. بلعرض یعنی چه؟ یعنی مقصود به ذات این نبود اونجا. مقصود به ذات در فصل قبل اثبات توحید بود، ولی تو همون اثبات توحید این قاعده کلی استفاده شد. چون این قاعده کلی از اون مسئله استفاده شد، نبه علیها، شیخ بیان کرد که بله اون چرا که ما در فصل قبل گفتیم یه همچین فایده کلی ازش در میاد. یعنی این در حقیقت یه مسئله استطرادیه، ربطی به بحث ما نداره، منتها چون از اونجا استفاده می شده شیخ نخواسته که این استفاده رو نکنه. حالا وقت افاده بذارم، وقت تمام شده، انشاءالله از فردا. السلام علیکم.